أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما در مدخل نهایه بعد از بیان اصل الواقعیه و سر نیاز به نور فلسفه، علامه این مسئله بحث مطرح کردن که روش مورد استفاده در فلسفه روش برهانیه و ما به دنبال یقین نفس الامری هستیم. در این اینو بیان کردن جمع علامه. بعد در ضمن این بحث این که از جزئیات مطرح نمیشم متذکر شدن، یه نتیجه گرفتن. نتیجه این شد که با این توضیحاتی که گفتیم که موضوع فلسفه موجود ماها موجوده و علامه اینجا اشارهی به مبانی خودشون نمی کنه، ولی قطعا مبنای علامه در اینجا دخیله که در فلسفه احکام و مسائل یا مساوی با موضوع فلسفه است یا اگر مساوی نیست با مقابلش میشه مساوی. اینو علامه متذکر شدن. به حاشیه جناب علامه در بر اسفار جلد یک صفحه 30 و 31 رجوع کنیم. اونجا یه حاشیه در علامه ماشه مفصلیه، تقریبا انتهای صفحه 30 پاراگراف آخر و صفحه 31. علامه اونجا همین مسئله توضیح میده که از نگاه ایشون محمولات نمیتونه اهم باشه، نمیتونه اخص باشه، بلکه فقط میتونه مساوی باشه. و عرض کردم خدمت شما که حکما محمول اخص و مسائل اخص رو هم قائلن، مساوی رو هم قائلن، اخص رو هم قائلن، ولی علامه تا داخل مبنی که داره حالا میشه توضیح میده. یعنی میاد ویژگی های عرض ذاتی رو میگه، 4 تا ویژگی ذکر میکنه برای محمولات عرض ذاتی، یعنی محمولات مسائل علم میشه دیگه. بعد میگه چون این 4 ویژگی وجود دارد، بر این اساس باید محمولات مساوی باشد. یه همچین نتیجه میگیره. حالا هم اسفار مراجعه کنید اونجا هست. خب این بیان که الله مطرح کرد،
محمول مسائل و محمول موضوعات
میکنید. چون ما در علم مسائل میکنید، علم درش مسائل مطرح میشه، مسائل احکام موضوع هم. خود مسائل گذارن قضیه که خود این مسائل یه موضوع داره یه محمول داره. حالا موضوعش ممکنه مستقیما موضوع خود علم باشه، ممکنه که مرتبط یا زیر شاخه های موضوع علم باشه که اون موضوع قرار میگیره و محمولاتی که براش هم میشه. یعنی چون به صورت گذاره است خدمت شما بکنم که میشه مسائل علم. مثلا ما میگیم اون عوارض ذاتی میشه محمولات، حتی میتونیم به طور کل بگیم محمولات خود موضوع علم. اینم میشه گفت
کلی‌تر.
آره این کلی‌تر میشه، این حرف میشه. خب علاوه اینو که اینا رو مطرح کردن، بعد نتیجه گیری میکنن در تبیین موافق قدم اولا تا خامسا 5 نتیجه مطرح میکنن. همینجوری نکته روشی از کار علامه میگم. شما اگه بدایام خونده باشید اونجا جناب علامه طباطبایی این نتیجه گیری از مطالب رو هم تو بدایه داره، در نهایه هم داره. این خیلی کار خوب و مفیدیه. مثلا اینجا داریم توی بحث خدمت شما بحث اصالت وجود هم علامه بعد از که مسئله اصالت رو مطرح میکنه دوباره اونجا باز فروعاتی رو مطرح میکنه، 10 فرع رو مطرح میکنه، تشکیک هم همینجوره فروعاتی رو مطرح میکنه. این خیلی کار خوبیه. یعنی گهگاهی مثلا من یه بار یادم میاد یه جایی علامه طباطبایی مثلا یه مطلبی رو گفت 3 خط 5 خط نتیجه داشت گرفته، یعنی نتایجی که میگیره بیش از اون هست مطلبه. و این به لحاظ روشی نکته قابل تأملیه که ما مخصوصا تو بحث فلسفی وقتی یک مبنای گفته میشه، یک اصلی گفته میشه، بر اساس اون چه نتایجی میشه گرفت که علامه اینجا این کار انجام میده. خب اولین نتیجه چیه؟ ایشون فهمید که فلسفه اعم العلومه. چرا اعم العلومه؟ یعنی با این توضیحاتی که ما دادیم و موضوعی که برای فلسفه مشخص شد، میتونیم به این نتیجه بگیم فلسفه اعمال علومه. خب چرا اعمال علومه؟ چون موضوعش اعمال موضوعاته. وقتی یک موضوعی عمومیت پیدا کنه، شما موجود در نظر بگیرید، این موجود در عالم هر چرا که شما براش دست بگذارید موجود رو شامل میشه و تقریبا شاید ما هیچ مفهومی و هیچ لفظی که حالا داره به یک معنا میکنه به گستردگی موجود ما نداریم. شاید مثلا بعضی از معانی و الفاظ باشه که سعش به اندازه موجود باشه، ولی باز موجود اون به خاطر اینکه حالا مثلا ما اگه اساسات وجود داشتیم که هستیم از همه اونها اشمل و از که شمولیتش یک نفر تقدم پیدا میکنن. جناب الله میفهمد که فلسفه اعمال علومه چون موضوعش اعمال موضوعاته، این نکته مطرح میکنه و بعد میفهمد که به همین خاطر موضوعات تمام علوم ثبوتش متوقف بر فلسفه است. چرا؟ چون موضوع فلسفه که موجود به ما و موجوده تمام موجودات رو شامل میشه، لذا هر علمی هر موضوعی داشته باشه اصل موجودیت اون موضوع رو کجا باید اثبات بکنیم؟ در فلسفه. که آیا چنین چیزی هست یا نه؟ این بحثی که ما داشتیم که ما میگفتیم فلسفه بحث میکنه از این که چه حقایقی هست، چه حقایقی تو بحث سر نیازمندی دیروز عرض کردیم، چه حقایقی هست چه حقایقی نیست. هستی موضوعات، موضوعات علوم به واسطه فلسفه است. این دقت بشه.
یعنی مثلا که ماهیت رو بررسی می‌کنیم
موضوعات دقیقا ماهیت نه.
مثلا بعضی علوم انسان شناسی،
آره،
بدن شناسی
بود. اینا که
بدن موجود است.
بله بله، بدن انسان باید باشه. مثلا همین من این مثال می‌زدم. مثلا شما فرض بگیرید که حالا من از باب مثال میگم نفس، نفس انسان. همین یا انسان شناسی که شما نفس شناسی. فرض بگیریم که یه نفری اومد خلاصه بر اساس شواهدی اثبات کرد که ما نفس داریم، ادله رو که نفس داریم. بعد از اینکه ادله رو آورد که نفس داریم، اومد چیکار کرد؟ روی این نفس مطالعه کرد، علم و نفس رو پدید آورد. خب چون الان بحث نفس مورد اختلاف مخصوص بحث تو فضای غربی اینها خیلی علی اختلاف. فرض بگیم آقا اشتباه کرد، فرض می آقا مثلا در این که چیزی به نام نفس داریم چیکار کرده بود؟ اشتباه کرده بود. تمام اون زحمات که تو فاز این علم کشیده چی میشه؟ هدر میره دیگه. مثلا بعدن اثباتش که حقیقت به نام نفس وجود نداره، علم نفس همش میره رو هوا. لذا ثبوت اصل موضوع که چنین چیزی داریم یا نه و واقعا چنین چیزی آیا هست یا خیر، این کار فلسفه است. این یکی از اهمیت فلسفه است. بله. همین. این میشه جزء وظایف است. نه فلسفه مضاف هم نه. از یه جهت خود متصدیش خود فلسفه است. یعنی فلسفه به ما و به فلسفه میاد در مورد موجودیت داشتن این موضوع بحث میکنه که آیا هست یا نیست.
نفس هست.
نیست یا نیست.
این در درون فلسفه.
آره. یعنی این میخواید فیلسوف. فیلسوف با نگاه فیلسوفانه میاد مورد مداقه قرار میده این موضوع خاص رو، یعنی بعد از اینکه تمام حالا ضوابط فلسفی رو شناخت و آشنا شد که آیا چنین حقیقتی هست یا خیر. قاضی در این حکم کردن به اینکه این حقیقت هست یا نیست فیلسوفه. مثلا ما در مورد این که میگم باز نظیر اینه، مثلا در مورد اینکه آیا فصل حقیقی اشیا چیست، فصل رو کی تشخیص میده؟ فیلسوف. ما صرف بحث منطقی مطرح میکنیم، مثلا بحث منطقی معمولا آشنا هستیم که مثلا ناطق رو نمیدونم، ساحل رو نمیدونم، این چیزی که برای حیوانات و اینا انسان گفته شده، ولی متعین کننده فصول حقیقت اشیا فیلسوفه. فیلسوفه که با حقیقت شناسی میتونه بگه آقا این حقیقت اینجور. اون رسالت الحدود بوعلی رو ببینید، رسالت الحدود یه رساله حدودی داره، تعریف حدودی به تعریف. اونجا بوعلی اومد چیکار کرده؟ اومده ازش حالا تو مقدمش میگه از من خواستن و منم نتونستم رد بکنم و گرچه سخته بلکه متعذر، بلکه متعذره، یعنی نزدیک به محاله، متعذر یعنی متعذر، خیلی سخته. و در این حال من این کارم از من خواستن که بیام اشیاء رو تعریف کنم. شروع میکنه مثلا حالا سعی میکنه فلسفیان اشیاء رو تعریف کنه. تام نرم افزار حکمت هم هست میتونید ببینید. این هم همینجوره، یعنی وجود موضوعات علوم به عهده فیلسوفه. فیلسوفه که میتونه با ضوابط هستی شناسانه تشخیص بده که آیا مثلا موضوع علم فیزیک چیه؟ جسم ظاهرا، درسته؟ جسم. حقیقت اینا رو جسم داریم یا خیر؟ نه نه، موضوع علم نجوم و هیئت مثلا اگه اون ستارگان و کهکشان ها باشه مثلا، آیا چنین چیزی هست یا خیر؟ و همینجور موارد دیگه. این نکته رو علامه اینجا مطرح میکنه و بعد این نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه فلسفه موضوعش دیگه ثبوت موضوعش نیاز به علم دیگر نداره. یعنی تمام علوم ثبوت موضوعشون نیاز به فلسفه است، اما خود فلسفه دیگه هیچ نیازی نداره. چطور؟ ایشون فهمید که به خاطر اینکه موضوع علم فلسفه بدیهی است. حالا بداهتش اینجا بداهت مفهومیه، مفهوم وجود بدیهیه. ولی نکنید وقتی میگه مفهوم وجود بدیهیه، یعنی اینکه وقتی ما مواجه میشیم با محکی مفهوم وجود، اون رو هم باز ما بداهتا میفهمیم. یعنی هم خود مفهومش برای بدیهیست، هم در مواجهه با محکیش که وجود خارجی باشه، اون هم ما خیلی، یعنی وقتی مواجه میشیم هست دیگه، هستیست. درد میکنید؟ یعنی اینجا باید دقت بشه. اینجا علامه میگه بحث بداهت مطرح میکنه، بداهت موضوع فلسفه. مفهوم وجود بدیهی است. یه بیان آقایون دارم، میگن موضوع علوم یا بیان یا مبین. اینجا جواب امینجا دادم تو، حالا اگر دیده باشید تو بحثشون گفتن یا بیان است یا مبینه. بیان یعنی خود واضح، خود آشکار. مبین یعنی آشکار شده. موضوع علومی که مبین است باید یک چیزی بیاد اونو آشکار کنه، توضیح بده. اما اون موضوع بیان اون چیزیست که نیاز به آشکار شدن نداره، خودش آشکاره و موضوع فلسفه از اون دسته. لذا در علم فلسفه برای اثبات موضوع فلسفه ما نیاز به علم دیگری نداره. اینو بخونیم. فقط تبین ما تقدم اولا ان الفلسفه اعم العلوم جميعا، فلسفه اعم العلومه، لان موضوعها اعم الموضوعات، موضوعش خاطر اینکه موضوعش اعم الموضوعاته. چیه؟ و هو الموجود الشامل لكل شيء، که شامل هر چیزه. ببینید به فلسفه اعم العلوم میگن، اعلى العلوم میگن، اشرف العلوم هم میگن. فالعلوم جميعا تتوقف عليها في ثبوت موضوعاتها، همه علوم متوقف هستن بر فلسفه در ثبوت موضوعاتشون. و اما الفلسفه فلا تتوقف في ثبوت موضوعها على شيء من العلوم، اما فلسفه در سقوط موضوعش بر هیچ یک از علوم متوقف نیست. و همین این که میگه متوقف نیست، این نشون دهنده اعلى العلوم بودنشه. یعنی علوم در نسبت به سایر علوم. فان موضعها الموجود العام الذي نتصوره تصورا اولیا، موضوع علم فلسفه اون موجود عامی است که تصور میکنه به تصور اولی، و نصدق با وجوده هی کذاری و تصدیق میکنیم، هم تصور میکنیم هم تصدیق میکنیم. لأن الموجودیت نفسه، چون موجودیتش خودشه، موجودیت موضوع فلسفه خود موجودیت هست، خودش هست. موجودیتش چیز دیگری غیر از موضوع فلسفه نیست که ما بخوایم بریم برای اینکه تحقق داشته باشه بریم سراغ اثباتش و ببینیم که آیا وجود دارد یا نه. این دیگه مثل قول انسان و نفس و نمیدونم حیوان و اینها نیست که موجودیتش مغایرت داشته باشه، نیاز به تحقیق داشته باشه. پس ببینید، هم تصورش تصور اولیست، هم تصدیقش. این تصدیق همونیست که ما تو اثر واقعی داشتیم، مصدق و به وجوده، همونیست که اثر واقعی داشتیم. این نکته اول. نکته دوم و نتیجه دوم کلام میگیره، همون مسئله ایست که دیروز هم از که ابتدای جلسه میرون اشاره کردیم، این که جناب علامه طباطبایی میفهمد که وقتی موضوع فلسفه اعم الاشیاست، دیگه ما چیزی خارج از گستره موضوع فلسفه ما نداریم. هر چیزی بخواد از گستره موضوع فلسفه خارج بشه میفته در دایره عدم، که عدم هم خب که نیستی، که اون دیگه هیچی. یعنی موضوع فلسفه که موجوده تمام گستره عالم رو هر جاره که ما در نظر بگیریم، این موضوع فلسفه رو شامل میشه. خب میگه وقتی اینجوره اون محمولاتی که برای این موضوع این چنینی آورده میشه دو حالت پیدا میکنه، یا خودشه، این تعبیر نفس الموضوع داره، نفس الموضوع یعنی همین محمولات مساوی، محمولات مساوی یعنی هر جا این موضوع هست اون محمول هم همراهش هست، یا مساویست یا اخسته. که اگر اخس بود این تعبیر علامه اینه که نفس الموضوع نیست، خود موضوع نیست، این نفس الموضوع نیست یعنی مساوی با موضوع، این عبارت بدی ذره با دقت خونده شد، مساوی با موضوع نیست. ببینید اون نفس الموضوع رو من اگه بخوام با همین عبارت به همین شکل معنا کنیم، ببین الان ما موجود رو داریم، این میز رو که جلوی ما هست موجوده، بعد همین میز وحدت دارد، تشخص دارد، خارجیت دارد، فعلیت دارد، امکان دارد، انواع اقسام احکام دیگه فلسفی رو همچی دارد، ولی وقتی ما نگاه میکنیم این میز رو ما فقط موجودش رو میبینیم، این بقیه احکام یعنی همه اینها در دل همین موجودیته. این نفس الموضوع که الله میگه اشاره داره به اون ارتباط وسیق و تنگاتنگی بین این احکام و اون موجود هست
که موضوع فلسفه
است، که
لوازمات این موضوع دیگه
لوازم ذاتی است که همون معقولات سالم فلسفی میشه. مثلا که حالا شاله یه وقتی باید توضیح بدیم اون برسیم به اصل اصالت حیثیت تقلید داره که میگیم، اونجا توضیح میدیم که تحقق اینها به چگونه است و همین ارتباط وسیقی که اینها دارن تحلیل فلسفی چگونه خواهد بود. شاله برسیم به اصل اصالت اونجا بگیم. یا اینه یا خود موضوع نیست، خود موضوع نیست یعنی مساوی نیست که اخسته. بعد چه علامه تعالی میفرماد که در اینجایی که اخسته یک طرف مثلا علت، یک طرف معلول، یک طرف بالفعل، یک طرف بالقوه، یک طرف ذهنی، یک طرف خارجی. چون فهمت که این دو طرف با همدیگه میشن مساوی. به چه شکلی اینا رو ما در نظر میگیریم؟ علامه تعبیر علامه اینه به صورت قضایای موجبه مرددت المحمول. اینجا باید یه ذره باید اطلاعات منطقی رو اگر دارید باید بازجابی کنید، اگر هم ندارید مراجعه بکنید به منطق. ببینید الله فهمد که احکام تقسیمی به نحو قضایای موجبه مرددت المحموله، موجب مرددت هم یعنی قضیه قضیه همدیگه است. مثلا میگیم، مثلا میگیم چی؟ اشیاء اما واجبان یا اما ممکن، به این شکل. این قضیه این قضیه قضیه چیه؟ علامه فهمتی به نحو موجبه مرددت المحموله. این نکته که علامه اینجا میگه یه ذره تأمل داره که حالا بذار بخونیم تطبیق دادیم بعد تأملاتش میگیم. چون در مقابل یعنی در مقابل این بیان علامه که ایشون میگه موجبه مرددت المحمول، ما میتونیم این قضیه رو به شکل قضیه شرطیه منفصله حقیقیه در نظر بگیریم. همین و همین، یعنی از همین عبارت رو همین شکل میشه به این شکل در نظر گرفت، شرطیه منفصله حقیقیه. که حالا بذارید بخونیم باز توضیح بدم. و ثانیاً ان موضوعها لما کان اعمل اشیا، موضوع فلسفه از اون جهت که اعمل اشیاست، ولا ثبوت لامر خارج من، ثبوتی برای امری که خارج از موضوع فلسفه باشه نیست، کانت المحمولات المثبته فیها، اون محمولاتی که استفاده میشه در فلسفه اما نفس الموضوع صفت پایین‌تر و اما لیست نفس الموضوع، یا خود موضوع است یا خود موضوع نیست. حالا خود موضوع که قولنا ان کل موجود فانه من حیث هو موجود واحد، هر موجودی از آن جهت که موجود است واحد، او بالفعل فان الواحد وان غایر الموجود مفهوما لكنه عینه مستقما، واحد اگرچه مغایرت دارد با موجود مفهوما ولی عین او مستقما. که همین نکته که عرض کردم ما باید یه تحلیل فلسفی ارائه بدیم از نحوه تحقق معالسان فلسفی که آیا اینا واقعا در خارج عینیت دارن، هیچ مغایرتی نیست، و صرفا مقایت مفهومی است یا مقایت در خارج هم وجود دارد؟ حالا ان شاءالله برسیم اینجا شما. بله؟ تساوق. بله. میشه تساوق. ولو کان غیره، اگر اون واحد غیر از وجود باشه خارج از مصداق، این فضای مصداقی کان باطل الذات. این باز مصداقی اگر مغایرت داشته باشه باطل الذاته، غیر ثابت للموجود. دیگه نمیتونه موجود ثابت شه، حالا که برای موجود چیه؟ ثابته. پس معلومه که عینیت داره، معلومه که موجوده، معلومه که با وجود در خارج متحده. ببینید ولو کان غیره، غیر موجود، هر چیز غیر موجودش میشه چی؟ مستاقنا در خارج ها. دقت کنید این ولو کان ادامه لکنه هم اینو مستاقنه، مستاقن عینیت دارد و مستاقن غیرش نیست. مستاقن غیرش نیست اینجی اگر بخواد بلاز مستاقن غیرش بشه چی میشه؟
عدم
میشه دیگه.
این
موجود دیگر هم باز وجوده. الان ما نگاه الان سر موجودی دقت کنید، ما الان صحبت در مورد موجوده به ماها، موجوده ها، اصلا صحبت سر موجود خاص نیست. اینجا هم احکام این احکام اطلاقی موجود وجوده. دقت میکنید وقتی ما میگم واحد، شما وجود به نحو کلان رو در نظر بگیر، وحدت درش هست، اینجور در نظر بگیرید. الان اینجا علام اینو میخواد بگه و واحد و این غایر الموجود مفهومن لکن نه این هم مستقن. بله این حکم ها در مورد تک تک موجودات هم چی؟ داریم ها، ولی الان صحبت شما باید سر موجوده به ما و موجود لکن نه این هم مستقن. ولو کان غیره، اگر این واحد غیر موجود باشد به لحاظ مستقی، کان باطل الذات، باطل الذات میشه. غیر ثابت للموجود، دیگه برای موجود ثابت بفهمایید نمیشه. و کذالک ما ببین، و کذالک ما بالفعل عطف به اون فان الواحد، یعنی ان کل موجود فانه ما هیسا موجود واحد او بالفعل علمه فان الواحد توضیح داد، اون بالفعل علمه که بالفعل مثلا اون واحد است. دقیق میکنی مثلا بعدا این وقت بعدا این وقتی که مطالعه ممکن گیر بیفته این یعنی کذالک ما بفعل اینجا.
مثال دوم،
مثال دوم اونم همینجوره، اونم عینیت مستقی داره مقایسه مفهوم میده.
حالا که میگن مفهوم متفاوتن مستقیم این همان، ولی بعضی از معنیش هست که میگن وقتی شما دو تا مفهوم از یک چیز میگید قطعا دو تا استیل داره.
برسیم هر دو بحث اصالت برسیم اونجا میشتم میگم همین ما اتفاقا همین حرفه. وقتی که ما از یک چیز دو تا مفهوم میفهمیم قطعا در اونجا خبری است که یه دوئیتی اینجا ایجاد میشه. اگر اونجا خبر نبود اونجا دوئیت ایجاد نمیشه. حالا برسیم ان شاء الله به احسن
سال. این حرف علامه رو مخالف
شد. نه حرف علامه درسته، علامه تو خوش درست میگه. اینجا نکنید، حالا اونجا بیشتر برسیم میگیم، ولی این نکته ای که هست اینه که ببینید تا پیش از صدرا، تا پیش از
ماهیت و
نکنید تا پیش از صدرا این عینیتی که علامه میگه واقعا ما در خارج یه وجود داریم. میگه اصلا اینجا دیگه وحدت که اینجا به صورت کامل همونطور که وجود داریم که اینجا وحدت نداریم که، فعلیت که نداریم که. اینجا وقتی ما اینو وجود رو میبینیم، یعنی وجود رو میابیم، میبینیم که وجود رو با عقل میشه درک کرد، با چشم نمیشه دید. خب ما وجود رو اینجا میابیم دیگه، اینجا واحد به شکل وجود، یعنی همونطور که وجود رو میبینیم واحد رو هم به اون شکل نمیابیم. هاکزا فعلیت رو، هاکزا تشخص و هاکزا خارجه ده، هاکزا تمام احکام مقاصد فلسفی رو، اینها رو دیگه ما منحاز مستقل نمیبینیم که، همه رو در دل این وجود. لذا میگن عینیت دارد. بله از یک جهت عینیت دارد، ولی یک مغایرتی دارد که اون مغایرت مغایرت ظریفی که الان شفت بس اصالت میخواهیم بود. که اصلا اینم بگم ها، بعضی از آقایون قائل نیستن ها، برخی از آقایون، یعنی شاید بگیم خیلی از آقایون، اصلا مثلا معقول سانی فلسفی این چنینی میگن فقط تو ذهنه، اصلا تو خارج هیچ خبری ازشون نیست. این حرف دارن آقایون. خب و اما لیست نفس الموضوع، یا اون احکام، اون احکام اصلا اون محمولات نفس موضوع نیست، بلکه اخص همه، بلکه اخص شده. لیکن نه لیست غیره هم، لیکن این محمولات باز غیریت ندارن. ببینید غیریت به معنی چی؟ به لحاظ معتقد تحقق که قول نام ان العلت موجنی، باز هم به لحاظ تحقق در همون موطن و بستر تحقق وجود هستن. که قولنا ان العلت موجوده فان العلت این قد اخست من الموجود، علت اگرچه از موجود اخسته، لکن علیت لیست هی، لکن العلیت لیست حیثیتا خارجتا من الموجودیت العامه. این که علامه گفت لیست غیره یعنی چی؟ یعنی در به لحاظ موطن تحقق مغایرتی با موطن وجود و موجود بفهمید نداره. همانا علت اگرچه اخست از موجوده، لکن علیت حیثیتی خارج از موجودیت عامه نیست، بلکه حیثیت در دل موجودیت عامه است، متحقق به موجودیت عامه است، احوال حالت و ویژگی برآمده از موجودیت عامه است. و الا اگر غیر از این باشه، الا یعنی چی؟ یعنی امکان غیره او لبطلت، باطل میشه. چرا؟ چون از دایره وجود چی میشه؟ خارج میشه. و امثال هذه المسائل مع ما یقابلها تعود الى قضايا مرددت المحمول. امثال این قضا یعنی این مسائل، یعنی احکام خاص، اونایی که لیست نفس الموضوع، این حاضر مسئله، یعنی اینها با مقابلاتشون تعود برمیگردن به قضایای مرددت المحمول. تساوی اطراف و تردید فیها الموجودیت العامه، تساوی پیدا میکنه اطراف تردید، وقتی میگه مرددت المحمول یا این یا این، مساوات پیدا میکنه اطراف تردید در این قضایا به چی؟ با چی؟ با موجود عامه. که قولنا کل موجودون اما بالفعل او بالقوه. فاکثر المسائل فی الفلسفه جاریت على تقسیم، اکثر مسائل فلسفی جاریت بر تقسیم. اصلا یه چیزی هم از کنه، علامه اینجا این توضیحی که داره میده مبتنی بر مبنای خودشی که تمام محمولات مسائل و چی باشه؟ مساوی با موضوع باشه. حالا یا خودش به تنهایی یا با مقابلاتش مساوی میشه. این علامه این مبناست که حالا عرض کنیم اینجا تقریبا علامه توی این مسئله متفرده. تا اونجا که یادمه کسی مثل علامه حرف نزده، حتی قد از اعاظم بزرگان و مثل بوعلی و صدرا اینها، این افراد کسی اینجور نگفته. ولی علامه بر اساس همون مبنی خودش این نتیجه رو میگیره و از این نتیجه که میگیره یک دستاوردی داره که انشاءالله برسیم به ابتدای مرحله اول، اونجا دستاوردش میگیم خدمت شما که کاری کرده علامه که کسی نکرده. حالا میگیم فاکثر المسائل فی الفلسفه، همینجا داره اشاره به هم مسئله میکنه، اکثر مسائل فلسفی جاریتان علی تقسیم، جاریت بر تقسیم، که تقسیم الموجود الى واجب و ممکن، مثل اینکه موجود تقسیم میکنه به واجب و ممکن. و تقسیم الممکن، حالا این تقسیم اولیه است، تقسیم موجود به واجب و ممکن، و دوباره ممکن تقسیم شده الى جوهر و عرض، دوباره جوهر تقسیم میشه به تقسیم الجوهر الى مجرد و مادی، و تقسیم المجرد الى عقل و نفس و علی هذا القیاس، که این رو الله مطرح. برای این که من بخوام یه ذره توضیح بدم اینجا، ببینید اولا در مورد عرض ذاتی علامه تمام حاشیه‌ای که بر اسرار، این نکته رو قبلش میگفتم یادم رفت، حالا همینجا مناسبت داره میگم، چهار تا شرط و ویژگی برای عرض ذاتی علامه ذکر میکنه. گفتم این چهار تا شرط چیه؟ اینجا یادداشت دارم: ضروری بودن، دائمی بودن، کلی بودن، ذاتی بودن. یعنی عوارض ذاتیه‌ای که به عنوان محمولات مسائل علم مطرح میشه، این چهار تا ویژگی رو باید داشته باشه. توضیح میده: ضروری بودن، دائمی بودن، کلی بودن، ذاتی بودن. که بعد از که نتیجه میگیره که این چهار تا رو وقتی ما میخوایم همه رو با هم داشته باشیم، معناش اینه که محمولات باید چی باشه؟ مساوی باشه. این علامه داره. چه واسه از امپنا یه بیان در مورد ذاتی داره. من اینو میگم چون به نظرمون همین حرف ایشون درسته. اینم بگم ها، ما مقلدانه حرف ایشون رو قبول نمی‌کنیم، ما اندازه فهم خودمون بررسی می‌کنیم، قضاوت کردیم، به این نتیجه رسیدیم. و این تحلیلی که ایشون دادن به عرض ذاتی خیلی راهگشا است. ببین ایشون چی میگه. ایشون میگه آقا عرض ذاتی یعنی هر چیزی که با ذات موضوع ارتباط داشته باشد به لحاظ ذاتی. تعبیرشون اینشونه: هر آن چه گره ذاتی با موضوع دارد، به نحوی با ذات موضوع شده گره خورده، این میشه چی؟ حالا یا به تعبیر دیگه شون میگه مبرر ذاتی داشته باشد. مبرر ذاتی وقتی اگه این رو ملاک قرار بدیم، اگه ملاک رو این قرار بدیم که چیزی به نحوی با ذات موضوع در ارتباط بشه، برآمده از ذات موضوع و مرتبط با ذات موضوع باشد، اگه چنین چیزی باشه فرقی نمی کنه، میخواد عام باشه، میخواد مساوی باشه، میخواد خاص باشه، دیگه این جهتش دیگه فرقی نخواهد کرد. چون مثالم بهش مجبور مثالا یه یادداشت نکرم تو ذهنم نموده بیخواه ارتباط، ولی باید با ذات فل جمله، نه هر فل جمله ای ارتباط داده ذات موضوع
برقرار باشه، در ذاتش فل چیز نیست ولی فل جمله باشه،
فل جمله باشه ولی با ذات گره داشته باشه، به تعبیرشون جز مسائل باشه.
نخشو نازو کرده،
من همه علامت حتی شرطا رو جوری گذاشته که نخه کلفت داره، زیغتر میشه، سختتر میشه، ولی ایشون راه رو باز میکنه. لذا محمولات مسائل علم میتونه خیلی گسترده تر از اون چیزی باشه که دیگر هست، چون دیگران معمولا اعم رو هم نگفتن، حتی ایشون اعم رو هم میگه. حتی در مورد فلسفه قطعا اعم به اون شکل نداریم، ولی این حرفشون عامه در مورد تمام علم علوم صحبت میکنن. عوارض ذاتی میتونه اخص باشه، مصیب باشه، اعم باشه. خب یه تعبیری تو بیان علما هست، ایشون همون تعبیر رو پسندیده، توضیح دادن ها، ولی در نتیجه گیری با ایشون متفاوتن. گفتن مایل حق شیء لذاته، اینو بزنید توی نرم افزار حکمت میاد، فکرم تو آثار بوعلی هست، مایل حق شیء لذاته، ایشون این تعبیر رو پسندیده برای عوارض ذاتی. آره بعد ولی خود این آقایی که حرف زدن لازم عمرو نگفتن، اون محمولات عمرو نگفتن، ولی خب ایشون این نتیجه رو گرفت.
منطق خیلی جالبه توی این سیره که این همتون غرب هم برش اتفاق افتاده، نمیدونم یکی از اتفاقایی افتاد و راه این الان به عنوان تعریف نمیدونم راه این علوم تجربی و اینها توی غرب باز شد و خیلی تعمق کردن، حالا دستاوردهای ظاهری هم داشتن، یکی از بنیانهای اساسیش بلاییه که سر منطق ارسطویی آوردن. این خیلی
برای جالبه نظر شما. من اینجوری به شما عرض کنم، چون ارسطو محور رو عقل قرار داد، اینها هر چه میگذره این عقل رو لاغر و لاغر و لاغرش میکنه.
خب یه مقداری در مورد این عقل انتزاعی ذهنی رو ازش رویگردان شدن، یک عقل ابزاری نادر به خارج رو پیگیری کردن، یعنی اون عقل رو یه مقداری تفسیر
خودشون که اصلا نگاهشون اینه، خود نگاهشون اینه که ما عقل رو داریم کنار میزنیم و تجربه رو جای گذارش کنیم، حس رو جای گذارش
کنیم. آره حس تجربه، این عقل هم ابزاری در خدمت اون
اینجوری
این خیلی حالا توی ذهن من تعارضاتی به وجود آورده با این بحث تمدن اسلامی اینا که ما اینجا درگیرشیم.
چه تعارضی؟
که مثلا ما میخوایم همزمان ساده شو بگم، هم خر رو میخوایم هم فرما رو، همزمان هم میخوایم این علوم پایین دستی رو، تجربیات اینها رو گسترش بدیم، ادامه بدیم، از غربیات جلو بزنیم.
خب
هر از این طرف اون سنت خود ما رو، فضای فکری حوزه هست و نیستای ما، اینها رو به همین شکل داشته باشیم. بعد این وسط
اینا بنیاده، بنیادها رو باید داشت.
مثلا اون وریا که رفتن این حوزه رو گسترش دادن، تو بنیانها یه کارهایی کردن که ما دیگه نمیخوایم اون کارا رو کنیم و میگه اون کارا غلطه. درسته؟ یعنی مثلا هم میخوایم منطق ارسطویی و این فضای ذهنی رو داشته باشیم و با این حکمت و فلسفه و منطق فیلسوف تولید کنیم. خوب. این فیلسوف رو داشته باشیم، بعد در کنار این انرژی هستی و مستی و چیزای
چه منافاتی داره؟
منافاتش مثلا یه منافات
اگر منافات اگر اگر مثلا یه نفری یک راه اشتباهی رو بره به این نتیجه خوبی برسه،
نه.
ولی من و شما میدونیم که همون نتیجه خوب با راه درست هم میشه رفت، چون اون از راه خطا رفته ما هم خطا کنیم.
حرف شما صحیحه، ولی نکته ای که هست اینه که اون راه درستی که ما میگیم اون ظاهرن اگه بریم توش اون نتایج خوبی که میگیم اون یارو با راه بد بهش رسیده این از توش نمیاد بیرون.
چرا نمیاد؟
یعنی اتفاقا کسی که میخواد حکمت
متعالی ما یه مسئله داریم، ما
روی گردان از عالم ماده میخواد بشه.
این حالا اتفاقا حالا برای بعضی ها ممکنه این اتفاقات پیش بیاد، ولی ما یه صحبتی جامعه سیاسی بعد از شهادت سر رسال امانی داشت، نمیدونم گوش داده باشید یا نه، شهید در تراز تمدن اسلامی. خب ما فیلسوف در تراز تمدن اسلامی، حالا من میخوام میگم که یعنی تمدن اسلامی هر فیلسوفی نمیتونه به ترازش برسه، کما اینکه هر شهیدی هم در تراز تمدن اسلامی نیست. خب حالا ایشون صحبت اینجا بود که شهید سلیمانی با جوانب کاری که توی فضای نظامی خودش داشت و از اون طرف تو فضای شخصی خودش داشت، تو فضای اجتماعی خودش داشت، اصلا یک جهشی بین شهدای دیگه داشته میشون از جهات مختلف. یا شهید فخری زاده هم همینجور، اتفاقا شهید فخری زاده یه نمونه میتونه باشه برای این قضیه که ایشون در اوج تدینش، در اوج پایبندی به موانع اصولش تو بحث فیزیکی اینقدر پیش رفت. و شما عرض کردم، نمیدونم شما گفتم یا نه، که ایشون این همین یکی از این نشسته علمی که داشت، خب ایشون همش ناشناخته بود، یعنی
بابای
خسوپنا بود، یه سری افراد دیگه ای از همین طلبه هایی که این نشسته مشترکی داشتن. برای چی؟ برای همین ما یه بحث فلسفه فیزیک اینا مطرح میشه، مسائل مشترکی که بین فیزیک و فلسفه وجود داره، همین مباحثی ما تو طبیعت فلسفه داریم، تو محله شیش مخزن داریم، اینجا توی نمتی خودو اشاره مطرح میشه، توی اصلا جلد 4-5 اسفار اومده، توی طبیعت شفا مفصل مطرح شده. این بحثا باید بروزرسانی بشه که نشده. خب گرچه من به شما هستم آیا منجا میفهمید که همینجا توی هم افتتاحیه همین مدرسه مؤسسه خود رو باید شما فهمید که آقا ما چند وقت پیش یکی از این اساتید خلاصه خیلی قویه تو فضای فکر میکنم فیزیکی رو دعوت کردیم مؤسسه نفحات. اونجا ایشون میگفت آقا شما فقط بیاید طبیعیات فلسفه رو بگید، همین، رها نکنید، چون الان رها شده است تقریبا تو حوزه، تقریبا رها شده است، خیلی کم بهش میپردازن. اشارات هم میخوام بگم از نمط 3 شروع میکنه، نمط 1 و 2 رو معمولا نمیگه. بعد ایشون میفهمد، استاد میفهمد که این آقا میگه آقا شما همین که بگید خودش تولید علم میکنه. میدونی یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا اینا دغدغه‌ها و نیازهایی دارن، میدونن پاسخش اینجا هست، فقط باید استخراج بشه، استحصال بشه و ما نداریم. تو هم مناظرات که گفت، مناظره یعنی همون نشسته علمی که شاید فخری زاده داشته، اون آخرش جملات آخر دیدیم که به یه دلایل خیلی باستا پیدا کرد، اونجا اون صحبت آخری که اون جلسه داشته تو یک از این جلسات میگه آقا ما این دسته از سوالات رو از فیلسوفان مسلمان داریم، شما پاسخ اینا رو به ما بدید که بتونید فیزیک استفاده کنید. کی گفته نمیشه؟ میشه. ببین یه چیزی دیگه شما مثلا امیرالمومنین که حکومت داری نکرد، پیغمبر که حکومت داری نکرد، ما که معتقدیم که اینا پدر بنیادنا، همه چیز در جان این هاست که خب پیغمبر جایی تو حکومت داری به گره خورد به لحاظ این که ندونش کار بکنه، ممکنه این وقت از سر صحنه مثلا امت همراهی نکرد، تخلف کردن، مثلا تو جنگ باهات حرفش گوش نکردن، تو جای دیگه حرفش نگردن، مشکل پیدا شد، ولی راه برای پیغمبر روشن بود، یعنی میدونست که بعد این اتفاق بود. امیرالمومنین همینجور، امیرالمومنین تو اون 4 سال و 9 ماه حکومتی که کرد تقریبا یک حکومت عدل را راه انداخت که بعد اونقدر عدالت گسترده شد که بعد خبر که به امیرالمومنین میرسه که مثلا خلخال از پای زن یهودیه کشیدن، حسن اونجور تأسف میخوره و میگه مثلا فلان و چه اتفاقات مثلا چقدر سخت براش تمام میشه. چرا؟ چون حضرت تونسته عدالت رو اجرا بکنه. چی گفته نمیشه؟ علیه خود اینا نمونش. جمهوری اسلامی هم یه نمونه کوچکی از اون حکومت هاست، حکومت ما، ولی متاسفانه ما یه ذره از اون ممشای اصلی که جهت اصلی انقلاب بود فاصله گرفتیم. باید بریم از اول شروع کنیم راه پیش ببریم.
جهت اصلیشون معلوم نیست.
چرا معلوم نیست؟
بخاطر حرکتی که در بنیاد علمی
زمانی که مرحوم امام حرکت شروع کرد کاملا برای امام روشن بود. تمام جوانب اینقدر برای امام روشن بود که وقتی میگه اون سال 42 میگه شما که دست خالی هستی، میگه چی؟ میگه سربازای من کودکان شیخواره که در گهواره هستن. اینقدر برش واضح بود قضیه. حالا احتمالا ایشون از علم، از اون علوم باطنی خودش اونجا استفاده کرده تو این حرفا، ولی یه واقعیتیه. چی گفته نمیشه؟ میشه. الان تو سنت موشکی ما پیشرفت نکردیم.
نه،
اینا همه چیه؟ اینا همه مواردی که الان اونا پیشرفت کردن، ما پیشرفت کردیم. اتفاقا ما تو بعضی از اونها بیشتر پیشرفت کردیم تو این چیزا.
اونایی که تو سنت موشکی کار می‌کردن که بیچارا از منطق و اینا سردر نمی‌آوردن، چون تو جوون بودن با استرس رفت گرفتن راه اون غربی‌ها رو.
شما میگید که بر اساس این بنیاد نمی‌شه اون نتایج رسید، کی میگه نمی‌شه؟ اینا اتفاقا مثلا
همیشه شاید گفتی که
نه نه
بنیاد کار میکنه که ما بریم مثلا خر رو تبدیل کنیم به فرصه.
نه فیلسوف ما نباید از فیلسوف توقع ما از فیلسوف نباید توقع اینا رو داشتیم. ما از فیلسوف باید مبانی بخوایم، مثل شهید تهران مقدم مبانی رو از امام آقا گرفته دست کار کرده.
فیلسوف قرار تو این تمدن هست و نیست های تولید کنه و علوم پایین دستی از اینا میرن باید نباید تولید کنند. وقتی میگم اونها کاری کردن با منطق، کاری کردن با حوزه عقل، کاری کردن با حوزه هست و نیستا که اون باید نبایدهای اونجوری همینجور راک باز شد. باید نبایدهای چیجوری؟ باید نباید این که شما برید مثال سازم خر رو تبدیل کنید.
متوجه شما چی میگه؟
حالا دارم این
اینا از راه عطا رفتن، از راه اصلا این اصلا من قبلا به شما عرض کردم
اصلا شما حکمت متعالی از هست و نیست های ما این در میاد
قطعاً در میاد
عالم مادر
بله بله قطعاً در میاد
برج 110
طبقه بله بله اتفاقاً در میاد. حالا برج 110 طبقه نه ولی از مبانی حکمت متعالی در میآید که حکومت باید چگونه باشد، محور باید چه باشد، شهرسازی چگونه باشد، هنر باید چگونه
باشد.
نه
ما فارابی گفته بود که حکیم امام فلان نه
بله ما پس حکومت فلسفه حکومت ولایت فقیه چیه؟ پس ما معتقدیم که ولی فقیه باید در رأس باشه که بتونه حرف معصوم درست بفهمه دیگه. حرف این ابتدایی میخوام بگم که باید در رأس ولی فقیه باشه و الا ما حکومت حکومت دیگه ای میشد. چرا امام بحث ولی فقیه مطرح کرده؟ ما ولی فقیه به عنوان کارشناس و یک دینشناس و یک معصوم شناس میشناسیم در رأس قرارش میدیم که ما رو بنشونه سر سفره دین، سر سفره حرف خدا و سر سفره حرف اهل بیت.
حالا من یه مثال عینی هم
براتون بزنم. شما هر چی بگید ها،
حالا ممکنه نظرشو قبول نکنید، یه مثال عملی هم براتون بزنم. این مؤسسه چیشون، این آقای وکیلی و واسطه‌شون،
بله بله تا حدودی آشنا هست،
کارهای چیز میکنن، بله. و یه چیزهایی هم کردن، یعنی سیر هستونیستا رو
کف
آوردن
یه
کاری کردن. نان در اسلام آقای
واسطی
رو دیدین؟ نخوندم. نان در اسلام داره نگه چه سیستمی اون آقای وکیلیشون هم با گروهشون این های کاری کردن. من چند وقت پیش صوتی ازشون گوش میکردم، دفتر این مؤسسه اصفهان بود، مؤسسه فلسفه و اینها بود، با موضوع همین مسئله که رهبری فرمود بودن که امتداد عملی حکمت متعالی و اینها تو مؤسسه بحثشون سر این بود. بعد می‌بینید که این آقای وکیلی اینا همچین گرایش ضد فلسفه رو ندارن تو این فضا.
بله
تو این فضا هستن کاملا،
اصلا مدافعن، خودشون کار کردن.
خب بعد ایشون از اول نمونه عملیش دارن میگن. بعد داشت میگفت با اون آقای اون طلبای کنار فلسفه اون اینا میگفت که به نظر من این حکمت متعالی ما امتداد عملی نداره. و مثلا مثال هایی دارم توی حوضه تأمین اجتماعی و این ها میگفت ما خیلی کار کردیم و اینها میگفت که فیلسوس و حکمت متعالی این هست و نیسته که تولید میکنیم کاری که میکنیم قوی ترین کار این هایی شده هم یا ندارم از مونده قوی ترین کار بردش مثلا زدن اون حوضه معرفتی غربی ها و اینها بزنیم اون برجه که اینجا خوبه ولی وقتی که میایی توی کف و عمل میخوای یه چیزی بسازی، یه چیزی بسازی مثلا نظام آموزش پرورش، سیستم تأمین اجتماعی اینا رو وقتی میخوای تولید کنی اونجا دیگه حکمت متعالی بنده خدا اون میگفت که امتداد عملی.
حالا این اگر هم ایشون
به عنوان یه آدمی که کار کرده،
خب اگه ایشون همچین حرفی زده نظر ایشونه.
آره
محترم از این که از این جهت ایشونه، ولی ما این حرف رو قبول نداریم. اگه ایشون این حرف رو قبول نداریم به نظر ما میشود خود آقام تو صحبتشون گفته، خود امام هم مثلا حرفش حرف زده.
حالا
خود آقای صحبت داره میگه حکمت متعالی ظرفیت این رو دارد که ازش نیاز نظام سیاسی اجتماعی و جهاد دیگه در آورد. تصدیه صحبت آقاست که به این آقا که دیگه در رأس و دستش دو کاره تشخیص دیگه میشه. حالا بعد حالا ایشون رفته کار کرده نتونسته، خب دیگه نه
آقا که خیلی چیزا میگه کلی ممکنه تو فردا باشه،
ولی نه
عجیب نه نه خیلی اینطوری تعبیر کنی ایشون اصلا وقت نداشته خیلی مطالعه
تعبیر رو دقت کن، نه این تعبیر نباید اینجوری باشه، ایشون تو فضا نیست، ایشون اتفاقا در دل در متن جامعه است، تو متن حکومت و میفهمه که داره چه کار میکنه و میفهمه که این میگه میشه یعنی چی. فقط به قول شما چون در رأس حکومت مشغلاش فراوانه، خودش فرصت نمیکنه بدین کارا رو انجام بده.
کلیگویی که میگم
الان ما بحثمون همین تو کلیات دیگه، من حالا این که بس این قبول نیست، یه چیز دیگه چی میخواد بگید؟
یه چیز دیگه
میخواستم بگم
که حالا
این علی برای
بیچاره
چه توی جزئیات
کار کرده
اینو بخواد. حالا از این طرف ما
اینجا واسه یزدانه
نمیجا نه
بینا میگم جزئیشو بیاریم،
نه جزئیش هم اینا نشون دادن، حالا مثلا کتاب ایشون اجازه
الان مثلا آقای مجدونی یه بخش فنادوی اینو تولید کردن،
اینا اندیشه رو دارن هنوز فرصت
ممکن نیستن که هستونیس رو همه برای
دقت کنه چی میگم، اندیشه اینش اینه از ابتدای هستونیس تا سر باید نوید همه رو دارن، اینها
دارن
همه رو دارن، فقط بعد به اینا فرصت عرضه نشده، اینا باید به تدریج. الان کتاب ایشون در مورد نحو وجود فرهنگ نوشته، همین مؤسسه فوتوبت داره کار میکنه، خب
در مورد
فرهنگ نحوه وجود فرهنگ
تو حوزه چیستیارایی تا حوزه چگونگی فرق
می‌کنه. بابا شما
الان بهتر
می‌دونم همین چیستیش رو هم ما نداشتیم، دقت می‌کنید تا بعدش این اینا کار بنیادی اتفاق است، تا بعدش این عرضه بشه بر اساس این بیاد باید نماد استخراج
چگونگی رو میتونن تولید کنن.
بله بله میتونن، ایشون داره اصلا ایشون تو تمام این جوانب اندیشه داره.
خب اندیشه نه باید نه باید
چرا اندیشه رو شما فقط تو هستانیس میگیرید؟
تو خاطر این مدت که الان شما یه نظام آموزش فرهنگی اندیشه من الان بچه طلبه میتونم برای شما خوری در مورد هستانیس
توی نظام آموزش فرهنگی صحبت کنم. اندیشه فقط هستانیس نیست، اندیشه هم حکمت نظری هم حکمت عملیه.
خب اون حکمت عملیه میخواد
تولید، تازه حکمت عملیه هم باز خودش دوباره باید امتداد پیدا کنه تو علوم انسانی، دقت کنید. حتی همین یعنی از ابتدای هستونیست تا تبدیل شدن به فضای سردیسش به حکمت عملی و سردیسش دوروم انسانی و اجراش در سر سحنجا همین اندیشه است. نحوه اجرا خودش دوره چند نحوه میتونه باشه، وقتی یه مسئله مثلا یه تحریشون داره، یه کسی یه تحری داره برای فرهنگ، اصلاح فرهنگ، همون تحر مثلا به چاش شیبی شد بشه اجرا کرد، اینا همه تو اندیشه جا میگیره دیگه. آقا من 4 پیشنهاد برای شیوه اجرای این مسئله دارم. الان مثلا برای تهاجم فرهنگی چیکار باید کرد؟ مثلا یه طرحی میده 4 شیوه برای اجرا. اینا هم تو اندیشه است، شما اندیشه فقط تو هست نیست نه برام. این یه به نظر من چیزیه. در این حال ما این که آقا وقتی اون صحبت میفهمات که میشود از حکمت متعالی نظام سیاسی، نظام اجتماعی، نظام فرهنگی استخراج کرد، یا وقتی مرحوم امام نامه به گروهشف می‌نویسه میگه شما آقا دانشمندانتون رو بفرستید اینا رو یاد بگیرن، معناش چیه؟ آقا اینا بچه یاد بگیرن، بچه این بیان مثلا بیان شفای بوعلی رو بخونن، نمیدونم اشارات بوعلی رو بخونن، نمیدونم کتاب حکمت اشراق رو بخونن، کتاب های صدرا رو بخونن، کتاب ابن عربی و غنوی رو بخونن که چیشون بشه. آقای گورباچوف مشکلش چی بود؟ مشکلش تو حکومت داری بود دیگه، که امام گفت حواستون باشه این وضع داری میدید متلاشی میشید، اینا رو بخونید که بتونید حکومتتون درست کنید. این یعنی دقیقا امام متوجه که از این مبانی اون نتایجی که برای صحنه اجرا و حکومت هست میشه استخراج کرد. بیاید نبیده بگید اجرا کنید، حرف امام گوش نکنه در روشون
بود. خب خیلی نگاه
افراطی است، مثلا اینکه داداش همش از دو خانه فلسفه استدلال داره. ببین ظرفیت صحبت سر اینکه ظرفیتی وجود دارد یا خیر، صحبت از سر اینه، حرف ما اینه، یعنی صحبتی که با میشون دارم اینه، این ظرفیت هست، اون آقا میگه این ظرفیت نیست، خب نظرشونه، ولی یکی مثل امام، یکی مثل آقا اساتید مشهور، یکی مثل اساتیدی که عرض کردم، اینها میگن آقا این ظرفیت وجود داره. خب سوال بعدی چجوری حال بیان عرضه کنید؟
مثلا یکی فیلسوف
فکر
صدران خونده باشه نمیتونه به نظر همه اشتباه باشه. همه جا مثلا یکی از این میخواد اقتصاد بلد باشه، سیاست بلد باشه، اجتماعی بلد باشه، انسانی بلد باشه تا بتونه اینا رو با هم ترکیب
بکنه. یعنی هم ترکیبش هم خودش تک تکش، یعنی هم تک تکش هم خودش سخته.
اینطوری کار برای خودتون دارین سخت برمی‌کنین. همون بحثی گفتن آقای اعظم
فنا. ببینید کار برای خودتون سخت می‌کنه آقا.
تعادل تمدن خب بریم ببینیم این آدم باید چیا داشته باشه.
چرا می کنه ما یه وقت میگیم فیلسوف
فقط توصیف میکنه بخاطر بیاد
ما وقتی مثلا میگیم یه آقا فیلسوف تمدن اسلامی باشد، آقا شما مبانی رو به ما بده، ایشون وظیفه‌ش هم همینه. حالا اگه توانمند بود تو حوزه فرهنگ، تو حوزه اقتصاد، تو حوزه سیاست، تو حوزه علوم اجتماعی، تو حوزه جامعه شناسی، اگر تونست امتداد بده خودش فبه، اگر نه ما نیاز داریم به فیلسوفانی که تو این رشته کار کرده باشن که بتونن از اون مبانی امتداد رو بحثو بکشن سر صحنه جامعه. این کاریه که باید میشده تو این چند 30-40 ساله نشده. این مشکله که ما هنوز که هنوز بقول
یک
نشده. چرا؟ حالا چون بحث ضبط میشه خیلی
نمیشه.
حالا بذاریم اصلا سلام بگیم دیگه وقت میتونم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله
شما.